أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه. بحث ما در معنای صحیح بهشت و اینکه بهشت واقعی کجاست به اینجا رسید که بهشت واقعی اونجایی است که ما انتخاب کنیم اون چرا که ضمیر ناخودآگاه فطرت ما میخواهد، هماهنگی بین اختیار ما و ضمیر ناخودآگاه فطرت ما باشد و تعقل کنیم و بشناسیم و معرفت پیدا بکنیم نسبت به اون چرا که در ضمیر ناخودآگاه فطرت ما از حقیقت و خدا وجود دارد. بعد از طی این مرحله انتخاب و تعقل و عقل نوبت می رسد به مرحله ایمان. اون چرا که تعقل کردیم ایمانی کنیم، به مرحله ایمان برسانیم. بحث شد در این که ایمان چیست. صرف این که بدانیم عقل داشته باشیم کافی نیست. گفتیم که کافی نیست، بلکه مادامی که این معارف، این حقایقی که ما از درون خودمون به یاری و کمک انبیا بیرون کشیدیم و فهمیدیم، بیرون کشیدن حقایق از درون جان و فطرت انسان یعنی فهمیدن اون حقایق. اگر چیزی رو شما فهمیدی یعنی به خودت مراجعه کردی، یعنی در درون خودت اون حقیقت رو یافتی، پیدا کردی، کشف کردی، نه اینکه ساختی یا از بیرون چیزی به شما اضافه شد، در درون شما مثلا حقیقتی وارد شد. نه، این حقیقت بود، شما موفق به تطبیق اون چرا که شنیدی با اون حقیقت باطنی و درونی پیدا کردی، توفیقش رو پیدا کردی. ایمان یعنی ملکه شدن، یعنی عادت شدن، یعنی به ضمیر ناخودآگاه روان وارد شدن، به نحوی که برای استفاده از اون معارف، استفاده از اون حقایق و اطلاعات شما نیاز به تأمل، نیاز به تفکر، نیاز به نظر و کسب نداشته باشید، که از این اصطلاحاً تعبیر میشه به بدیهی. بدیهی شدن یا به اصطلاح دیگر ضروری شدن همه اون چرا که از اطلاعات شما به صورت نظری و کسبی تعقل کردی، اگر به مرز بدیهی رسوندیم که در ضمیر ناخودآگاه شما حک شد، بدون فکر، بدون نیاز به فکر، شما استفاده کردید از اون معلومات. اگر شما به زبان فارسی صحبت میکنیم، این در ضمیر ناخودآگاه روان شما حک شده. بدون نیاز به فکر شما از این کلمات استفاده میکنید. هر علمی، هر اطلاعی، هر قاعده‌ای، هر فرمولی، هر خبری رو شما، هر علمی رو شما به این شکل روش کار کنی و راه وارد کردن این اطلاعات رو به ضمیر ناخودآگاه روانت پیدا کنی، شما نسبت به اون علم از مرحله نظری به ضروری و بدیهی منتقل میشی، برای شما میشه بدیهی. منتها وارد شدن اطلاعات به ضمیر ناخودآگاه روان گاهی اطلاعاتی است از بیرون، خارج از حقیقت جان و فطرت و حقی که در درون شماست. اگر اطلاعاتی از بیرون باشه، مثل فرض بکنید که زبانهای مختلف، زبان فارسی، زبان انگلیسی، اینا چیزایی نیست که حقیقتی در درون جان انسان داشته باشه، خصوصیتی داشته باشه این زبان در درون جان انسان که شما از درون بخوای رابطه باهاش برقرار کنی. اینها علوم اعتباریه. اگر به این شکل باشه که از بیرون بخواد وارد بشه، امکان و احتمال این که خطا و اشتباه باشه و مطالب نادرستی و اطلاعات نادرستی که مطابقت با واقعیت نداره به ذهن شما القا بشه، که گاهی تعبیرات مختلفی ازش میشه. مثلا میگن که فلان کس دوگم شده، تعصب داره، یعنی یه مطلب باطلی وارد شده در ضمیر ناخودآگاه روانش و ثبت شده که این به هیچ وجه حاضر نیست که منهای اون برنامه ذهنیش فکر کنه، حاضر نیست منهای اون برنامه‌ای که به ذهنش القا کردن و تلقین کردن و دادن این سخنی رو گوش کنه. و اگر شما با او سخنی بگی، حرفی بزنی، حرف صحیح و حقی بهش منتقل کنی، به خاطر اون القاعات نادرستی که ثبت شده در ضمیر ناخودآگاهش، چون ثبت شدن این یه مرحله ای داره دیگه، بعد این مرحله طی بشه، که چون ثبت شده این حاضر به شنیدن حرف شما نیست، هرچه حرف حق میزنی به گوشش ظاهرن میشنوه، اما هیچ اجازه فکر کردن رو این حرفا رو به خودش نمیده در درون و در باطن. احتمال اینکه این حرف شما ممکنه درست باشه و عقائدی که او داره عقائد نادرست و باطلی باشه، این احتمال رو اصلا نمیده. چرا؟ به خاطر اینکه اون کسی که این عقاید رو، این اطلاعات رو در ذهن او وارد کرده، قفل هم زده، یعنی گفته این حرفا درسته، غیر این حرفا درست نیست، و هر چی که من گفتم درسته، هر چی دیگران میگن غلطه، غیر از اینم تو حرف هیچ کس رو گوش نکن. همون کاری که الان در عملیات هیپنوتیز اون شخص هیپنوتیزور این کار رو انجام میده، وقتی خواب میکنه، خواب هیپنوتیکی میکنه این شخص رو، توی خواب یه القاعاتی بهش میکنه و بعد بهش القا میکنه که حتی بعد از این که از خواب پا شدی هیچ مثلا متوجه نمیشی که تو به خواب رفته بودی و تو خواب من چی القا کردم به ضمیر ناخودآگاه تو. همینم بهش القا میکنه، این قفل داره میکنه دیگه، یه برنامه ای رو فرستاد و یه قفلی رو میزنه که خودش هم اصلا نمیفهمه. بعد که از خواب بیدار میشه میگه مثلا میبینه که فرض بکنید که حالا یا حال خوشی داره، یه القاعاتی هم اینجوری بهش میکنه که این لذت ببره و وقتی از خواب پا میشه میبینه حالش خوبه بود، ولی متوجه نمیشه که چی شد. چرا؟ چون القا کرده بهش که همه چیز یادت بره، تمام اون عملیاتی رو که من انجام دادم، تمام سوالاتی رو که تو این حالت ازت پرسیدم و تو جواب دادی، چی پرسیدم، همه یادت بره، هیچ یادت نمونه. در این حالی که یادش میره ولی همش ثبته، یعنی اون برنامه ای رو که او داده به ذهن او، اون به موقعش طبق همون برنامه ها عمل میکنه بدون این که خودش یادش باشه که یه همچین برنامه ای رو به ذهنش منتقل کردن. این میگیم قفل، یه قفلم میزنه رو. بعضی از تعالیم، تعالیم اینچنینیه، دوگم بار میاره، دوگم میکنه، میگه حقیقت همینیست که من میگم. چرا؟ چون از خارج داره یه القایی به شما میکنه، از درون شما حقیقت رو بیرون نمیکشه، شما رو به مرحله فهم نمیرسونه که خودت بفهمی، به مرحله عقل نمیرسونه که خودت واقعیت رو ادراک کنی، از خارج به شما القا میکنه، تلقین میکنه. اینو بهش میگیم تلقینه، اصطلاحاً میگن تلقین. این عملیات همون عملیاتی است که باید در مورد ایمان هم به کار بره، منتها اینجا بهش میگیم تلقین به عقل، یعنی چیزی که واقعیت نداره و عقل او رو واقعیت نمیبینه، درکش نمیکنه به عنوان یه واقعیت، نمیپذیره. از خارج با تلقین کاری میکنن که عقل شما سرپوش نهاده بشه روش و شما خیال کنی که داری تعقل میکنی، خیال کنی واقعیت همینه. سراب رو آب نشون میده، نگاه میکنی میگه آبه، ولی واقعا آب نیست، این آب نماست، سرابه. انحرافات که در عقاید ایجاد میشه از همین راهه، القاعات. خیلی از گروه ها دستجات حالا سیاسی هم بودن که در گذشته به این شکل عمل میکردن، یه عده نیروی رو میگرفتن و اینها رو تحت تعلیمات خودشون قرار میدادن و القاعاتی رو به ذهن اینها میکردن و میگفتن که هیچ حق این که شما با خارج از این چارت تشکیلاتی ما ارتباط برقرار بکنید ندارید، حتی روزنامه نخونید، تلویزیون نگاه نکنید، رادیو گوش نکنید، هیچی، هر چی ما میگیم فقط گوش کنید، هر چی ما فرض بکنید که نوشته میدیم شما مطالعه کنید، امثال اینا. که خیلی از اینا خیلی جنایت‌های بزرگی هم مرتکب شدن، مثل اون کسانی که شهید مطهری رو به شهادت رسوندم که گروه فرقان معروف شده بودن، که بعد از این که مطهری رو به شهادت رسوندم، وقتی اینا رو گرفتن و بردن زندان و با اینا صحبت کردن که خب شما چرا آخه این کاری کردید، اولش خیلی داغ بودن، فکر میکردن دارن برای خدا کار میکنن و فکر میکردن که یک کار الهی انجام دادن، مثلا فرض بکنید ابن ملجم رو کشتن یا همچین چیز. بعد گفتن که خب شما میدونید آخه کیو کشتید، این کتاباشه، خونده بودید شما کتابای ایشونو؟ گفتن نه. بودن پس چطور؟ گفتن ما باورمون این بود، ما باورمون این بود که ایشون آدم بدیه، عوضیه، ضربه میزنه، اسلام و فلان. گفتن خب حالا این کتابش رو شما زحمت بگش، حالا که بیکاری دیگه تو زندان، اینجا کاری که نداری، بعدم که باید اعدام بشی دیگه، این کتاب رو مطالعه کن ببین چیه. وقتی کتاب رو خونده بود، اون کسی که تیر رو زده بود، کتاب رو خونده بود، زده بود تو سر خودش، گفته بود عجب من اینو کشتم، من نمیدونستم اینو دارم میکشم، تقاضای عفو نکرده بودم که منو ببخش، گفته بود زودتر منو تیربارون کنید، جز کشته شدن هیچ راه دیگه نداره، من باید به قصاص برسم. مطالعه کرده بود کتابا رو، زده بود تو سرش که من اینو کشتم، نمیدونستم اینه. چی میشه که انسان به اینجا میرسه؟ که ازش تعبیر میکنیم به جهل مرکب، نمیداند و نمیداند که نمیداند، بلکه معتقد است که میداند. یعنی عقل از کار افتاد. فرضا میبینیم قرآن توصیه میکنه به شنیدن، فبشر عباد، اون بندگانی که توصیفش میکنم اونها رو بهشون بشارت بده، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، اون کسانی که حرف رو گوش میکنن، سخن رو گوش میکنن، فیتبعون احسنه، تبعیت میکنن از بهترینش. یه موقع شما حرف رو گوش میکنی اما قفل زدی به برنامه ذهنی، که دیگه اینایی که من فهمیدم از همه بهتره، بهتر از اینم پیدا نمیشه، هرچی هم هرچی میگه غیر از این غلطه، قفل زدی بهش. هرچی حرف بزنه و گوش کنی، شما گوش نکردی، به گوشت خورده، این نشد. قرآن میفرماد که یستمعون القول، نمیفرماد که یصیب القول الی مثلا آذانه، اصابت میکند مثلا صداها و قولها به گوشای اینا، نه، یستمعون، اینها گوش میکنند، انگیزه دارن، پیگیرن، دنبال حق میگردن، و یتبعون احسنه، بهترینش رو انتخاب میکنن. چی میشه که ما بهترین انتخاب میکنیم؟ پس معلوم میشه که دنبال بهترین داریم میگردیم. اینها رو خدای متعال در قرآن بشارت میده که اینها، این بندگان مورد بشارت هم، نه اونایی که سرشونو میندازن پایین و طبق القاعات هیپنوتیکی که به اینها شده، چشم بسته، گوش بسته، گاهی اصلا القا میکنن که آقا در عقلتو ببند، گاهی از راههایی وارد میشن که خیلی هم فریبنده است، یعنی شیطان دستش قویه، میگن که هر چی تو روایات نوشته همونو عمل کن، در عقلت هم ببند. مراجعه به روایات بدون عقل میشه؟ من روایاتو فقط گوش کنم و عمل کنم، فکر نکنم اینم این روایت چی میخواست بگه، آخر حرف حسابش چی بود؟ این روایاتی که تعارض داره اینا رو من باید با عقلم بتونم جمع بکنم، ظاهرا تعارض داره، تعارضش رو حل کنم. اجتهاد اصلا همینه، منهای عقل نمیشه. فلذا خیلی اجتهاد اصلا قبول ندارم، میگن راه اجتهاد این باطله، که بخشی از اینها معروف به اخباریگری هستن. اخباریون همشون البته نه، ولی یه بخششون از این حرفات کتاباشون هم هست. حالا این نسبت به این شخصیت هایی که میگن اینا اخباری هستن درستی یا درست نیست، ولی این عقیده رو دارن. میگن در عقلتو ببند، فکر نکن، که الان دیگه خب کم شدن دیگه اینا، و همون هم که اینجوری میگفتن حالا دیگه نمیتونن رو اون حرفا پافشاری کنن. میگن فکر نکن، همینجور قرآن نگاه کن و برو عمل کن دیگه. اجتهاد بی اجتهاد. در ابتدای راه شخص نمیتونه این کار رو انجام بده، یعنی به طور طبیعی کسی که بچه است، کودک، نمیتونه ماورای اون القاعاتی که از خارج بهش میشه بیاندیشه و مافوق اونها احتمالش رو بده، و اصولا عقلش به اون شکل فعال نشده. بس تو اون مرحله ایست که بله عقل به فعالیت میافته، و لذا اینجا قرآن بفرمد که اولئک الذین هداهم الله، اینایی که گفتیم که مورد بشارت هستن، که تبعیت میکنن از حق و حرف رو گوش میکنن، بهترینش رو عمل میکنن، اینها اونایی هستن که هدایت شدن. آها، یعنی مرحله ای هست که مرحله بالغ شدنه، مرحله رشد کردنه، مرحله هدایت شدنه. اهل هدایت اینا هستن، و الا اونهایی که عرق دینی دارن، تعصبات دینی دارن، اما حقیقت دین برای اینها مفهوم نشده، اینها اهل هدایت نیستن. اهل عمل صالح هستن، یا اعمال درستی رو، اعمال خوبی از اینها سر میزنه، اما اینکه مورد بشارت حق تعالی باشن، اما اینکه اینها اهل هدایت شمرده بشن، اولئک الذین هداهم الله، اینا اونایی هستن که خدا اینا رو هدایت کرده، و اولئک هم تأکید، اینا خود اینا اولو الالباب، صاحبان لب هستن، اولو الالبابی که این همه قرآن در مورد اینها توضیح داده، تعریف کرده، تمجید کرده، میفهمد اینا که اینقدر گنجایش دارن، اینقدر ظرفیت دارن که میتونن حرفهای مختلف رو بشنون. چی به یک چنین ظرفیتی میرسه؟ چه موقع چنین ظرفیتی برای انسان پیدا میشه؟ وقتی که سعی سرچشمه حقیقت رو پیدا کرده باشه. این قسمت رو خیلی دقت کنید. کسی میتونه حرفها رو گوش کنه و ظرفیت داشته باشه که در بین اینها بهترینش رو انتخاب کنه و اونی که مطابق با واقعه و بهش پایبند بشه و عمل کنه، که سرچشمه حقیقت که درون خودشه، فطرت خودشه، اینو پیدا کرده باشه، بدونه که تمام حقایق در درون خود انسانه. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، ای اهل ایمان بدونید سرچشمه حقایق در درون خود شماست. هر کجا حرفی شنیدید اولا برید بشنوید، و وقتی شنیدید شما ملاک دارید، میزان سنجش دارید که بفهمید حق کدامه، باطل کدامه. سریع مراجعه بدید به جانتون، به فطرتتون، از باطن جان خودتون حق رو بیرون بکشید و مقایسه کنید با این حرفی که به شما عرضه میشه از بیرون. درست در اومد، شما فهمیدی، شما رشد کردی، شما هدایت شدی. فیتبعون احسنه، تبعیت کن، پاش وایسا، پای حرف حسابی، پای حرف حق وایسا، عمل کن بهش. درست در نیامد، بزن به دیوار، بزن به دیوار، راه تو بگیر برو. فبشر عباد الذین یستمعون القول، کیا هستن که این ظرفیت رو دارن که حرفا رو بتونن گوش کنن و تبعیت کنن از بهترینش؟ اونایی که خودشون رو پیدا کردن. سوال: اگر کسی خودشو پیدا کرده، سرچشمه حقیقت رو پیدا کرده، چه احتیاجی داره دیگه که بره حرفا رو گوش کنه؟ نه دیگه، خودش دیگه منبع همه حرفاست، همه حرفای درست پیش خودشه. جوابش این است که اونی که ما عرض کردیم این بود که بفهم سرچشمه حقایق کجاست، بفهم خودشه، بفهم درون خودشه، بیرون دنبالش نگرده. اگر بیرون مراجعه میکنه، بیرون رو آینه ای از برای درون خودش قرار بده. اگر مراجعه میکنه به کلمات دیگران، یستمعون القول، میشنوه حرفهای دیگران رو، فکر نکنه که حقیقت حرفهای دیگرانه، تو ذهن دیگرانه، حقیقت تو وجود دیگرانه. نه، حقیقتی که او باید بفهمه تو وجود خودشه. دیگران هم دیگه فرقی نداره، میخواد انسانهای معمولی باشن، میخواد انسانهای الهی باشن. حقیقت، حقیقتی که شما باید بهش برسی، حقیقتی نیست که تو کلمات دیگران باشه، تو ذهن دیگران باشه. حقیقتی است که تو وجود خودته. کلمات دیگران رو، ذهن دیگران رو، جان دیگران رو باید آینه وجود خودت قرار بدی. این معنای الگوه. امام رو الگوی خودت قرار بده، به امام نگاه کن، خودتو ببین، خودتو ببین. من عرف نفسه فقد عرف ربه، خدا رو میخوای بشناسی باید خودتو بشناسی، خودتو بخوای بشناسی باید امامو ببینی. او آینه تمام نمای وجود شماست. او رو که نگاه کنی خودتو میبینی، خودتو که دیدی خدا رو دیدی. چرا؟ چون فطرت شما فطرت خداییه. فأقم وجهک للدین حنیفا، رو تو برگردون به دین حنیف، دین حنیف کجاست؟ تو کتاب، تو این قرآنه که من باز کنم، تو کلمات دیگرانه؟ نه، فطرت الله التي فطر الناس علیها، همون فطرتی که در درون خودته. میدونی رو تو به کجا برگردون؟ اگر یه حرفی شنیدی خواستی ببینی درسته یا غلطه، میدونی کجا مراجعه کن؟ اقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. نکنه من یه موقع مراجعه به خودم کنم و به فطرتم مراجعه کنم و مثلا فرض بکنید فطرتم عوض شده باشه. کار دیگه، حقایق در درون من بوده، بعدن از درون من پریده. تو آفتاب وایسادم، مثل چیزی که از کنید که فرشو بندازی تو آفتاب، رنگش میپره دیگه. تو آفتاب زیاد راه رفتم، حقایق از درون فطرت من رفت. میفرمد که نه، اینجوری نیست. لا تبدیل لخلق الله. یه موقع فکر نکنی که این حقیقت کم میشه زیاد میشه، تبدیل میشه، باطل میاد جاشو میگیره. هیچ، ابدا ابدا. این فطرت دست خوردنی نیست، هیچ کس راه نداره به این فطرت. و اگر کسی راه پیدا کرد، به تعبیر بله عوامانه میگن که سوراخ دعا رو پیدا کرد، شب جمعه رو، گداییست که شب جمعه رو پیدا کرده. الحکمت و ضالت المؤمن، مؤمن گم شدهش حکمته. خب حکمت کجاست؟ این مهمه، این مهمه. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. خودش داشت، تو خودش بود، دنبالش خارج میگشت. اونی که مهمه اینه شما بفهمی که روتو به کجا باید بگردونی. اقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. باید روتو به اونجا برگردونی، به خودت، به درون خودت. و این حرف، حرف سنگینیه، و این حرف سنگینیه، به خاطر اینکه انسان همیشه دنبال حقیقت خارج از خودش میگرده. و مجذوب غیر خودش میشه. مجذوب غیر خودش میشه. الحکمت و ضالت المؤمن. مؤمن دنبال حکمت میگرده، اما کجا؟ اونی که محل بحث ماست اینه که بدون باید در درون خودت دنبال حکمت بگردی. این مقدار اگر دونستی، وقت حرفا رو حالا گوش کن، برو حرفا رو گوش کن. هر کلامی، هر قولی، هر سخنی که از درون شما به شما خبر داد، اون حرف مورد قبول شما باید واقع بشه و واقع میشه. باید نده، میشه. و اونجاست که قرآن میفرماید یتبعون احسنه. مؤمن دنبال حکمت میگرده. من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه الى لسانه. این روایت اون روایت رو تفسیر میکنه که مؤمن دنبال حکمت میگرده، میدونید حکمت کجاست؟ اولا حکمت تو قلبته. جرت ینابیع الحکمت، جاری می شود چشمه های حکمت از قلبش. ها مبدأش قلب، از من ابتداییته. جرت ینابیع الحکمت من قلبهی، از قلبش، منبعش تو قلبته. الی لسانه، به لسانش جاری میشه، چشمه میجوشه حرکت میکنه. پس سرچشمه کجاست؟ درون خودته، فطرت خودته، جان خودته. راهکارش هم بیان میکنه، من اخلص لله 40 صباحا، کسی که 40 روز برای خدا خالص بشه. این چشمه‌های حکمت میجوشه. بعضی ها خیال میکنن خالص شدن یعنی اینکه برن یه گوشه‌ای، مثلا فرض بکنید یه قاری چیزی پیدا بکنن، اونجا مثلا روزه بگیرن و نماز بخونن و خالص بشن. اگر این کار رو بکنن، با این کار صورت مسئله رو پاک میکنن، اصلا راه خالص شدن رو میبندن، راه جوشیدن چشمه های حکمت از قلب و جاری شدنش بر زبان رو میبندن. مثل این میمونه، یه مسئله ای به شما بدن، دیدی مسئله سخته، پاش فرار کنی سر جلسه. مسئله سخته دیگه، مسئله خیلی سخت دادن، یه محاسبه میکنی میبینی نمیتونی حل کنی، بله به تعبیر چیز رم میکنی در میره. و در رفتن که این مسئله حل نشد. فرضا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید که لا رهبانیت فی الاسلام یا رهبانیت فی الاسلام، ظاهرا هر دو تاش صحیح. رهبانیت در اسلام نداریم، چه ول کن دری اسلام این روشو. بله برای افرادی توی سنایی، برای اقشاری، چرا؟ گاهی عقب نشینی تاکتیکی بهش میگیم. تو جنگ ها اینایی که می جنگن، نمی جنگن که عقب نشینی کنن، که می جنگن که جلو برن، پیش برن، پیروز شن، موفق بشن. اما در این حال عقب نشینی تاکتیکی هم می کنن. گاهی لازمه انسان یه عقب نشینی های تاکتیکی داشته، این اسمش راهبانیت نیست، این شیوه دائمی ما نیست، این کار ما نیست، بنای ما بر این نیست که فرار کنیم از مشکلات، فرار کنیم از جامعه، فرار کنیم از زمینه های گناه. نه، باید بیایم تو صحنه و کم کم تمرین بدیم خودمون رو، آماده کنیم برای مقابله با گناه، برای مقابله با شیطان. اگر شما تمرین نکنی چجوری میخوای با شیطان مبارزه کنی و مقابله کنی؟ کدوم ورزشه که شما بدون تمرین همینجوری واردش بشی و موفقم بشی؟ کدوم ورزشه که شما هر تو زمین ورزش نرفته پیروز بشی؟ نمیشه. باید وارد صحنه بشی، وارد میدون بشی، تمرین کرده باشی، قبلش آماده باشی. بدون آمادگی نمیشه. بله گاهی عقب نشینی لازمه، یه موقع آدم خسته میشه، نیروهاش تحلیل میره، سیراش ته میکشه، نمیدونم خمپاره هاش دیگه کم شده نداره، یواشکی عقب نشینی میکنه تا دوباره مجهز بشه، تجدید قوا کنه. تجدید قوا چه شد؟ حمله میکنه. شما اگر یه هفته جلسه نیای، نیرو تحلیل میره، نیروهای الهی تحلیل میره، قوای شیطانی غلبه پیدا میکنه. اگه بخوای باهاشون همون جوری که قبلا که جلسه میامدی به جنگی، زورت نمیرسه، کم میاری، هیچ راهی نداری جز این که جنود رحمانی رو در وجود خودت تقویت کنی، جلسات رو دوباره شدگرد کنی، پیگیر بشی. این جلسات موجب میشه عقل شما تقویت میشه، جنود رحمانی تو وجود شما قوی میشه، آماده میشه واسه مبارزه، نیرو میگیری، جون میگیری. فلذا تو وقتی تا وقتی تو جلسه هستی، کلی تصمیمای حسابی و جدی و اساسی و دیگه تموم شد و من دور این گناه و خط میکشم و دیگه من سیگار نمیکشم و دیگه نمیدونم چی میکنم، همه این تصمیم ها رو برای خودت میگیری. تا یکی دو سه روزم گاهی ادامه داره. بعضی ها که خب بهتر اینا نیرو گرفتن و قوای عقلانیشون قوی تره، اینا مثلا تا یه هفته هم میتونن خودشون رو حفظ کنن. هفته که تموم شد باید دوباره سر هفته باز جلسه رو برسونه خودشون و تجدید قوا کنه، و الا کم میاره، و الا کم مبتلا میشه دوباره به همون گناهانی که نمیخواست، نمیخواست، نمیخواست ها، نه اینکه میخواست، نمیخواست، نمیتونست جلوگیری کنه، زورش نمیرسید. جهاد با نفس یعنی جنگ، ستیز از طرفی نیروهای شیطان، وسوسه های شیطان، از طرفی جنود عقل و رحمان، که روایاتی که وارد شده در این باب جنود رحمان رو بیان کرده، جنود شیطان رو بیان کرده، که حضرت امام هم یه کتابی در این زمینه دارن. جنود رحمانی رو در وجود خودتون تقویت کنید، مسلط میشید، مقاوم میشید، راحت بتونید در مقابل شیطان بایستید و غلبه کنید. ما خیال میکنیم که خودمون کاملیم، بی نیازیم، اینم از القاعات شیطانه، اینم از القاعات شیطانه که میگه تو خودت میفهمی، همه چی رو میدونی، در حالی که شیطان میاد یه اشکالاتی، یه شبهاتی تو ذهن شما میندازه نسبت به اون کارهای خوب که داری انجام میدی، و اون کارهای خوب بد جلوه میده، و نسبت به کارهای بد که شما باید متنفر باشی و ترکش کنی میاد یه القاعات مثبتی میکنه که شما اونو خوب میبینی، و شما چون جنود عقل در وجودت کمه نمیتونی جواب شیطانو بدی تو وجودت. گاهی این شیاطین، شیاطین انسان، یعنی انسانهای دیگه، یعنی میری تو محل کار، میری تو دانشگاه، رفقایی داری، اینا میشینن بغل گوشت هی یه مطالبی رو زمزمه میکنن، هی میگن 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 میگن، هی وسوسه میکنن این کار چیه میکنی، این چه وضعیه، این چه قیافیه باز خودت درست کردی، نمیدونم این کارا چیه، اصلا اینا خونده چی میگن، همشون دروغ میگن، اصلا چی گفته، کجا بوده، شروع میکنن هی خورد خورد. یوها هم همه رو نمیگه ها، یوها نمیگه، یه ذره شروع میکنه، آقا مثلا ریش گذاشتی زشت شدی، نمیدونم اینا چیه، فلانه کثیفه، اصلا مو کثیفه، یه کسی به من گفتش که مو کثیفه، من بچه‌ام بودم تو اوائل سن بلوغ، گفت این موها چیه، اینا به تراش اینا کثیفه، گفتم که مو کثیفه، گفت آره، بعد دادم به تراشه، گفتم پس شما چه ابروت هم به تراش، ابرو هم موه دیگه، چرا ابروات رو نمیتراشی، موجهات هم همه رو بزن، شما که میزنی خب با کله برو تو این مایه ای که اسمش نور است. بله خب یه خود فکر کرد و مون چی بگه چی جرام هیچی نگفت و البته داشت ریششو میتراشید منم اون موقع ها خیلی داغ بودم که شروع صحبتمونم اینجوری شد. تو حمامم بود، حمام عمومی، بهش گفتم که ریشتو نتراش، برای چی را ریشتو میتراشی؟ آخه این محاسن مرده، اینا زیبایی مرده، اینا باید باشه. گفت نه کثیفه، مو کثیفه. گفتم پس ابروت هم بتراش. بله خب حالا دیگه نه دیگه اونجور داغ نیستم، همه وجودت هم میخوایی بتراشی کاری باید نداره، هر جا تو میخوایی بتراشی هیچ ند نمیگم بتراش نتراش، خودت میبینی میخوایی صورتت مثل کله پاچه بشه، مثل دیدی که صورت گوسفند رو دیدی وقتی میذارم تو آب داغ و موهاشو میکنم، این اینایی که ریششون رو تراشیدن اینجوری میشن، مثل سیراب شیردون. سیراب شیردون دیدی؟ میخوام اونجوری بشه، بعدم چلوک شه فلان شه. اصلا کاری به شهر هم نداریم، کاری به دین هم نداریم، اصلا حلاله، حلال هم. اما محاسن مرد نباید مرد تمایل به جنس زن داشته باشه، نه تمایل نباید داشته باشه به جنس به هر شکلی که شده. حالا مثلا فرض کنید که گوشواره هم بندازید، میندازن بعضی مردا هستن گوشواره هم دارن، نباید تمایل پیدا بشه. البته اگر عمومیت پیدا کرد وقتی مسئله دیگه میشه، ولی نشانه هایی که موجب میشه که به هر حال. ولی فتوای به حرمت ندارن خیلی، نمیگن حرامه، نمیگن حرامه. اونی که حرام، بعضی میگن که بله اونی که حرام بوده، حالا اون بماند بحث علمیش نمیگیم، ولی احتیاط میکنن، نوعا احتیاط میکنن که احتیاط در ترکش. چی میگفتیم؟ گاهی شیطان، شیطان انس نیست که بغل گوشت بیاد زمزمه کنه، شیطان شیطانه. اینجوری هم نه ها، انقدر ریش نذاریم. اینا نشونش بده ببینه. بذار ببینن آخه این قشنگ شده. البته خوبه، بسشه. هر چیزی حدی داره، اندازه‌ای داره. البته اینم قشنگه، بعضیا بهشون میاد ریشه بلند داشته باشن، خب بعد سلیقه هم داشته باشن، ایشون حالا میاد بهش قشنگم. بعضیا نمیاد بهشون، واقعا قیافشون نمیاد، اگر ریش بذارن یک چیز زشتی میشه، اصلا هر کی دیگه میکنه حالش اصلا موهای مثلا ناجویی دارن و خیلی زشت دارن. اینا باید کوتاه کنن به حد اقلش قناعت کنن دیگه، خیلی قید آخوندی و شیخ اینا رو بزنن دیگه. حالا بله نگن بهشون شیخ، کم پشتش کنن. به هر حال بعد یا مو بلند بهشون میاد، موشو بلند کن، بعد مو بلند نمیاد، خود بلند میشه مثل جیده تقی میشه. خب این بزنه اینجا هست، بعدم عرف و اینا رو رعایت کن. خب اینا که ارتباط به نه خودشناسی داشت، نه ارتباط به فقه و فقاهت داشت، اینا یه بحثای همینجور. به شما عرض کنم که ما خیال میکنیم که شیاطین همیشه شیاطین انسان که میان وسوسه میکنن، گاهی شیاطین جنن. شیاطین جن تو درون وسوسه میکنه، خود شیطان اصلی، شیطان اصلی این جن دیگه، کان من الجن، که گفت من از آتشم، انسان از آدم، آدم از چی خاکه، من به خاک سجده نمی کنم، من برترم، من فلانم. در درون وسوسه میکنه. فلزا میبینی گاهی تو درون وجودت داری مباحثه میکنی، بحث داری میکنی، از طرفی میگی مثلا اگر من این کار رو کنم خوبه، از طرفی دیگه میگی که نه این کارا، یعنی جنبه های مثبتش رو میبینی، جنبه های منفیش رو میبینی، مثبت و منفی رو هر دو رو میبینی. گاهی اوقات فرض بکنه جنبه های منفی غلبه میکنه بر مثبت، و حالا که واقعیت این نیست، اینجا شیطان غلبه کرده. گاهی جنبه های مثبت غلبه میکنه بر منفی، با اینکه واقعیتی نیست، هر دوتاشون باز شیطان غلبه کرده. اگر تونستی به یک تحلیل و نتیجه صحیحی برسی که واقعیت همینه، که بعدن نمی که ای بابا اشتباه کردم و پشیمان بشی، نه، اونجا وقت میگیم عقل اینجا فعالیت کرده، شیطان مغلوب شده و خدا اینجا شما رو کمک کرده.
ممکنه که واقعیت با حقیقت همیشه هم کفت نباشد؟
با الفاظ بازی نکنی، تو الفاظم گم نشید. واقعیت حقیقت در مباحث فلسفی یک، در مباحث حقوقی دوتاست. میگیم که این آقا نباید قتل مرتکب میشد، نباید این آقا رو میکشت، ولی حالا کشته، واقعیت نیست که کشته، اما نباید میکشت، حق این بود که نکشه. واقعیت با حقیقت تو مباحث حقوقی دوتاست. یه کاری که نباید انجام میشد انجام شد، حق این نبود که خلافت رو قصد کنند از امیر المؤمنین علیه السلام، اما کردن. واقعیت این است که شد، ولی حق این نبود بشه. حق این نبود بشه میره تو مرحله بایدها و نبایدها. واقعیت یعنی هستها و نیستها. اینا مربوط به یه جای دیگه است، مالی یه بحث دیگه است، مالی یه علم دیگه است، ارتباطی به مباحث ما نداره. بحث ما حقیقت و واقعیت یکیه، مباحث خودشناسیه. و
مثلا مباحث عقل
الهامات شیطانی داریم، الهامات رحمانی داریم. بله، گاهی شیطان الهام میکنه، گاهی شیطان الهام میکنه و درشم میبنده، قفلم میزنه بهش. یک کسی بود و هست و از مرتبطین با ما هم بود، که این میخوابید تو خواب، بهش میگفتن که اما الهام دیگه، بهش تو خواب میگفتن این کارو کن، اینم از خواب پا میشد میرم اون کار انجام میداد، میگفتن اون کارو کن میرم انجام میداد. مثلا رابطه تو با این آقا بیشتر کن، رابطه رو بیشتر میکرد. با این آقا خیلی هم اعتماد پیدا کرده بود و چیزایی هم که تو خواب بهش میگفتن گاهی هم خیلی هاش درست در میامن تو بیداری. به قدری اعتمادش رو تو خواب جلب کردن که این باور کرد که هر چیزی دیگه تو خواب بهش میگن درسته. کم کم همه اون کسانی که ارتباط با او داشتن و میتونستن دستش رو بگیرن، کمکش کنن و هدایتش کنن، راه ارتباط با اونا همه رو قطع کردن. از تو خواهم بهش گفتن رابطه تو با این کم کن، دیگه هرچی میگه گوش نکن. ببینید چجوری وارد میشن و نفوذ میکنن تو ضمیر ناخودآگاه ما. شیطان اینجوری وارد میشه. وقت بستگی داره که شما چقدر قوی باشی بتونی در مقابل اون شیطان مقاومت کنی، یا خودت یا یک کسی که از شما و شیطان شما قوی تر باشه و بتونه اون قفلی رو که شیطان به برنامه‌ای که ریخته برای ذهن شما زده، اون قفل رو بشکنه و وارد شه. که من به این بنده خدا گفتم که تو خیال میکنه هر چی خواب میبینی مطابق با واقعه. یه حدیث براش خوندم که جز پیامبران هیچ کس نمیتونه اعتماد کنه به خارج. یه تکون خورد. بعد گفتم تمام انبیا اومدن که تو بیداری با ما حرف بزنن و به ما آموزش بدن و به ما دستورالعمل بدن، تو رابطه تو با همه انسانهایی که تو بیداری بخوانن بهت آموزش بدن قطع کردی، تو خواب میخوای یه تکون دیگه خورد. چقدر موفق شد، چقدر توفیق پیدا کرد، دیگه ما رابطه‌مونو ما نرسیدیم دیگه، قطع کردیم. گاهی ما خودمون بلد نیستیم جواب شیطان رو بدیم، از درون شبهه وارد میشه، القاعات منفی میشه، برنامه ریزی نادرست میشه، ولی خودمون زورمون نمیرسه، باید پناه ببریم یکی دیگه که زورش بیشتره، قویتره، هم ما رو درک میکنه، احاطه به وجود ما داره، هم احاطه به شیطان وجود ما داره، میشناسه شیطان ما رو و این مراحل رو همه رو طی کرده. از این شیطان ها انقدر اومدن و وسوسهش کردن و اینم جواباش رو پیدا کرده و تمام اینا رو مغلوب کرده و به حساب اینا رسیده، حالا دیگه شما حرف جدیدی واسش نداری. شیطان شما دیگه حرف جدیدی واسش نداره. خودت و شیطان تو هر دوتا رو کد بسته تحویل میده که ائمه علیهم السلام اینها کسانی هستن که در مقابل اینها تمام انسانها کد بستن، چون ختم همه شیطنت ها، ختم همه خوبی ها، هر چی شما حسابشو بکنی اینا ختم ختمشن دیگه. شیطان هیچ کلک، هیچ نیرنگ، هیچ مکر، هیچ حیله ای نداره که اینا بلد نباشن و بدلشو نزنن. همه رو بلدن، همه رو میزنن. بنابراین دست شیطان در مقابل اینها روه. برای من و شما شیطان میتونه بازی در بیاره، چون ما دستش رو نیست. به نام خدا، به نام دین، به نام اسلام، به نام نمیدونم روحانیت، به نام چی اینا وارد میشه، سرت شیره میماله. اما دست شیطان مکرو و مکر الله، اینا مکر کردن، خدا هم مکر کرد، والله خیر الماکرین. ان کید شیطان کان ضعیفا، کید شیطان در مقابل اینها ضعیفه. در مقابل ما چی؟ اگر متصل بشیم به اینا، اگه متصل بشیم به چهارده معصوم، در زیارت جامعه میخونیم که و تعطع کل شریف لشرفکم و بخع کل متکبر لطاعتکم، همه در مقابل شما زمین خوردن، چیزی ندارن، دست همه خالیه، شما غالبید، شما قاهرید، شما مسلطید. الان ندیدیش میگی یعنی چی؟ چشمت بیافته تو چشمش یوه خودتو، همه وجودتو میبازی، تموم میشه. اینو میگی قاهرن غالبن، یعنی یک کلمه بهت حرف میزنه، دست و خودو گم میکنه، همه چی، یعنی دیگه مقهور میشی. این که میبینی دست و پاتو گم میکنی وقتی با یه انسان بزرگتر از خودت روبرو میشی، یعنی برنامه، اون قفلی که به برنامه ذهنی شما زده شده، اون لحظه اون قفل شکست، یهو خودتو باختی. خودتو باختی یعنی تمام اون برنامه ذهنی رفت رو هوا، ذهن باز شد، آماده است که هرچی میگه وارد شد. حالا گاهی در مقابل یک انسان بزرگی که بزرگوارم هست قرار میگیری، گاهی در مقابل یک انسان بزرگی که بزرگوار نیست قرار میگیری، ولی بزرگتر از شماست، زورش هم از شما بیشتره، نفوذ کلامش هم زیاده، شیطانه، چنان حرف میزنه باها، هرچی از ایمان تو وجودت هست همه را هدف میدی، میبازی خودت. بنابراین باید بگیم در مقابل شیطان خودتو نباز، اما در مقابل اولیاء خدا تا میتونی تواضع کن، تا میتونی فروتنی کن، تا میتونی پیشانی به خاک به ما، در مقابل خدا خضوع کن، به خاک بیا. نشونش چیه؟ مراجعه به خود، نشانه، ملاک، میزان، معیار خودتی. اگه این معیار و میزان رو برداری از این وسط، هیچ چی دیگه نمیتونه معیار و میزان باشه، تموم شد. به کی میخوای مراجعه کنی؟ حقانیت اون از کجا آوردی؟ حقانیت اونم از درون خودته، باید شما برسی، شما باید بفهمی، خودت باید بهش برسی. بنابراین اگر نتونستی مراجعه کنی، به خودت مراجعه کردی، دیدی چیزی نی، خبری نی، جواب سوالو در نمیاد، یه الهاماتی بهت شده، به خودت مراجعه میکنی، نمیفهمی شیطانیه، رحمانیه، شما توانایی مراجعه به خودت رو و بیرون کشیدن حقایق از درون خودت رو نداری؟ مراجعه کن به اهلش، مراجعه کن به کسانی که این کارن، اونها از درون شما حقیقت رو بیرون میکشن، با بیانی که میکنن، با توضیحی که میدن، با راهنمایی که میکنن و ارشادی که میکنن، حقیقت رو از درون فطرت شما بیرون میکشن و به مرحله خودآگاه شما منتقل میکنن. بعد میبینی که نه، درسته، میفهمی. نشده تا حالا که قبل از اینکه شما وارد جلسه ای بشی یه چیزایی رو نمیفهمیدی، بعد از اینکه وارد جلسه شدی یه صحبتایی کردم، دیدی که خیلی چیزا رو حالا میفهمی. یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی کاری رو که خودت نمیتونستی انجام بدی، فهم یه چیزی بود تو خودت بود، قبلش خودت نمیتونستی در بیاری از تو وجوده، بعدش حالا توانایی پیدا کردی، او قوی تر بود، او خبر داشت از چیزایی که تو وجود شماست، از وجود شما، از جان شما، از فطرت شما، از حقایق موجوده در ضمیر ناخودآگاه فطرت شما به شما خبر داد. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، همینطوره، اولویت در فهم، اولویت در محبت، اولویت در همه ابعاد، همینطوره، حتی از خود ما به ما دلسوزتره، مهربانتره، مثل خدا، مثل خدا. خب این بحث ما تمام موند یا نه؟ تموم شد یه بحث، قسمت هایش موند. بحث در مورد ضمیر ناخودآگاه روان بود که این کاربردهای زیادی داره و متاسفانه ما از این استفاده های کامل و لازم رو نمیبریم. چقدر زندگی ها از هم میپاشه به خاطر این که نمیدونن که آقای ضمیر ناخودآگاهی دارن که میتونن با این ضمیر ناخودآگاه مشکلات زندگیشون رو حل کنن. چقدر اختلافات، چقدر گرفتاری ها، چقدر مصیبت ها، چقدر سوء تفاهم ها، چقدر درگیری ها، که همه اینا با استفاده از این توانایی های ضمیر ناخودآگاه روان حل میشه و ما از این توانایی ها استفاده نکردیم و نمی کنیم و خبر نداریم، در نتیجه شبانه روز رنج میبریم، زجر میکشیم، مصیبت میکشیم و کلی خسارت میبینیم و خسارت میزنیم به جامعه. که حالا اینو باید یه بحث مستقلی در موردش داشته باشیم تا برسیم به ایمان. پس جلسه آینده یادتون باشه ما باید انواع و اقسام تلقین رو بیان کنیم و خوب و بد و کاربرد و اینهاشو بگیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.